بحث ما در ثمره مسئله اجتماع امر و نهی بود. بحث در این بود که آیا اگر ما مجمع رو بیاریم امتثال واجب صورت گرفته یا امتثال واجب صورت نگرفته. صوری رو مطرح کردیم، رسیدیم به اونجایی که ما قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی باشیم، واجب ما واجب عبادی باشه، پس یه واجب عبادی رو ما اتیان کردیم در ضمن فرد محرم، مثل نماز در زمین غصبی، و فرض اینه که قائل به امتناعیم و تقدیم جانب نهیم. مشهور گفتن اگر جاهل قصوری باشید نماز شما صحیحه، علی رغم این که قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی بودند. سخن این بود که این فتوای مشهور چه وجهی میتونه داشته باشه. مشکل از اینجا آغاز شد که قائل به امتناع میگه این عمل اصلا امر نداره، و ثانیاً این عمل عمل عبادی است. عمل عبادی اون عملی است که باید به قصد تقرب صورت بگیره. اگر ما قائل به امتناع و تقدیم جانب نهییم، یعنی کار ما حرام است ولا غیر. بعد چجوری میتونید بگید کار حرام ولا غیر امتثال واجب عبادی است؟ این اعتراض و اشکال بود. خب عرض کردیم مرحوم آخوند برای تصحیح فتوای مشهور سه تا عبارت داره که اینا ممکنه سه دلیل مستقل بر مسئله باشه. عبارت اول رو عرض کردیم، فکر میکنم اشکال به حرف مرحوم آخوندم مطرح کردیم. مرحوم آخوند گفت فعلیت، احکام در مقام فعلیت با هم تنافی دارن و در فعلیت علم دخالت داره. عرض کردیم علم در مرحله تنجز دخالت داره نه در مرحله فعلیت، به خاطر این فرمایش اولشون نادرست بود. اما عبارت دوم مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فهمن ممکنه بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که مؤثر است در حسن و قبح فعلی. نه اینکه احکام تابع مطلق مصالح و مفاسد باشه، صرف اینکه یک فعلی مصلحت و مفسده داشته باشه بر طبق او حکم نمیشه، بلکه اون مصلحت یا مفسده ای که بتواند به فعل ما وصف حسن یا قبیح رو ببخشه، اون ملاک احکام ماست. پس ممکنه افعالی مصلحت یا مفسده داشته باشه اما عملی که انجام دادیم حسن نباشه یا قبیح نباشه. چرا حسن و قبیح نیست؟ چون ما از مصلحتش بیخبریم، ما از مفسدش بیخبریم. اگر یه عملی مفسده داشته باشه و من هم نسبت به مفسده او جهل داشته باشم، آیا معنا داره بگیم چه کار زشتی کردیم؟ یه من نمیدونستم، چون من آگاه از مفسده نبودم پس فعل من متصف به قبیح نمیشه. مرحوم آخوند فهمند ممکنه آقایون که قائل به صحت عمل شدن معتقدن احکام تابع مصالح و مفاسدی است که مؤثر است در حسن یا قبح فعلی عمل، که حتما اون مصلحت و مفسده ای که مؤثر است در حسن یا قبح فعلی عمل مصلحت و مفسده معلومه است، مصلحت و مفسده غیر معلومه مؤثر در حسن قبح نیست. خب این کبرای کلی، حالا تطبیق به مورد. فرض اینه که ما جاهل به قسمیم یا جاهل به موضوعیم یا جاهل به حکمیم، درسته؟ و جهل ما هم قصوریست. پس اگر قسم مفسده دارد اما مفسده او به خاطر جهل ما مؤثر در قبح فعلی این عمل نشد، چون من نمیدونم که قصبه یا نمیدونم قصب حرامه، چون من نمیدونم قصب است یا نمیدونم قصب حرامه، عمل من هرچند فی الواقع قصب است اما قبیح نیست. چون قبیح نیست، درست ما گفتیم قائل به امتناعیم و تقدیم جانب نهییم، اما اینجا با توجه به جهل این آقا فعل او قبیح نیست، پس حرمت وجود نداره، حرمت فعلی وجود نداره. چرا؟ چون حرمت تابع اون مفسده ای بود که موجب قبح فعلی عمل بشه. مفسده غصب موجب قبح فعلی عمل نشد، پس به هر حال حرمت فعلی نداره. حالا که حرمت فعلی نداره، میتونه این عمل واجب باشه، چون قائل به امتناع میگفت اما وجوب و اما حرمت، بین وجوب و حرمت، حرمت ترجیح داره. حالا حرمت به این دلیل مبتلای به عدم فعلیت است، وجوب مانعی برای فعلیت نداره، از این جهت گفتن که اعمال صحیحه. این توجیهی است که آخوند برای فتوای مشهور مطرح میکنه. خب اعتراض به مرحوم آخوند به این بوده که احکام معنا نداره تابع مصالح و مفاسد معلومه باشند، یا به تعبیر شما تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح فعلی باشند. اینا عبارتون اخرای هم بود دیگه، همینی که آخوند گفت. اگه قرار باشه به یک عبارت دیگه بگیم، پس آخوند قائل شد که احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه هستند. یعنی اگر شما علم داشتید به مصلحت یا مفسده، اونجاست که بر طبق او حکم میشه، اگه علم نداشته باشید حکم نمیشه. خب این عبارتی که من الان از کلام آخوند گفتم خیلی روشن کرد که کلام آخوند کلام باطلیه. چرا باطله؟ چون خیلی از احکام شرعی رو که ما اصلا مصلحت و مفسدهشو نمیدونیم. به دیگر سخن مصالح و مفاسد افعال رو ما بعد از حکم شرعی میفهمیم. قبل از حکم شرعی چه میفهمیم؟ مصلحتش چیه؟ مفسدش چیه؟ اگه قرار باشه احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه باشن، یعنی تا ما علم پیدا نکنیم به مصلحت یا مفسده، نباید حکم شرعی وجود داشته باشه. خب انا لنا به علم به این که حکم شرعی مصلحتش چیه، مفسدش چیه. عمده طریق احراز مصلحت و مفسده احکام خود اوامر شرعی هست، در حالی که شما میگید اوامر شرعی به مصالح معلومه تعلق گرفتن. پس حرف مرحوم آخون حرف تمام و درستی نیست، و بعیده که مشهور این چنین مبنایی رو پذیرفته باشن که بر اساس اون نماز در زمین غصبی رو در فرض جهل تصحیح کرده باشن. خب این عبارت دوم مرحوم آخون بود. عبارت سومی مرحوم آخون دارن. میگن جهل تقصیری به منزله علمه. به یه جور دیگه من بگم که شما مسئلتون حل بشه، در جهل تقصیری امکان تقرب وجود نداره. فرض کنید اینجا حرمت فعلی نباشه، ولی نمیتونید بازم مقرب بشید. روشن شد عرضم؟ چون در موارد جهل تقصیری عمل شما میشه عمل قبیح ولو جاهلید. به سبب اینکه شما کوتاهی کردید می توانیم بگوییم همین کارتون هم قویه، چون مستند به فعل شما بوده. از این جهت امکان تقرب وجود نداره در جهل تقصیر. شما یه تنافی نیست سوال میکنید؟ بله متمشی هم میشه، ولی صرف این که ما به قصد قربت انجام بدیم که عمل صحیح نمیشه، بعد صالح بر قربت هم باشه. بله تمشی قصد قربت نسبت به فعل صالح دیگه، تمشی قصد قربت نسبت به فعل صالح. میگفتم قصد قربت یعنی خب اون دیگه اصلا صلاحیت تقرب نمیشه چون قبیحه دیگه. بسیار خوب، یک کمی بلندتر بفهمم. درست روزه حرام رو انجام داده، جهل تقصیری ها، به جهل قصوری. آن در جهل تقصیری میگن چون اصلا ما تقصیری بحثمون بود، شما قصوری رو میفرمایید، ما تقصیری محل بحث. حالا پس اگه زحمت نبود یه مراجعه بفرمایید ببینیم که تقصیری بود یا قصوری بود. عبارت سوم مرحوم آخون این بود. مرحوم آخون می‌فهمند ما گفتیم در محل اجتماع امر و نهی حتما هم امر ملاک داره هم نهی ملاک داره، حتی بنابر نظریه امتناع. اصلا ما گفتیم ضابطه مسئله اجتماع امر و نهی همینه که باید هم امر ذات ملاک باشه هم نهی ذات ملاک باشه. پس درسته که آقایون قائل به امتناع و تقدیم جانب نهیند، اما نماز هم در زمین قصبی ملاک داره، چون ما گفتیم معیار اجتماع امر و نهی اینه که هم امر ملاک داشته باشه هم نهی ملاک داشته باشه. پس علارغم این که قائل به امتناع و تقدیم جانب نهیند، اما ما پذیرفتیم که نماز هم واجد ملاک است. خب یادتونه ما اولی هم که گفتیم مرحوم آخون بحث میکنن که چرا باید هر دو ملاک داشته باشه، خواستگاه نظری آخون رو همین فتوای مشهور دونستیم. گفتیم لعل آخون به خاطر همین فتوای مشهور اینقدر اصرار داره که از اونجا شیب مسئله رو مرحوم آخون یه جوری تنظیم کرد که این فتوای مشهور رو بگه نه یه فتوای صحیحیه. پس مرحوم آخون فهمن ما گفتیم ضابط مسئله اجتماع امر و نهی اینه که هم امر ملاک داره و هم نهی ملاک داره. حالا که هم امر ملاک داره و هم نهی ملاک داره، خب ما به قصد ملاک انجام میدیم. درسته ما قائل به امتناعیم و تقدیم جانب نهیم، ولی چون نماز در زمین غصبی ملاک دارد هرچند امر نداره، ما به قصد ملاک انجام میدیم. به قصد ملاک انجام دادیم عملمون میشه صحیح. پس چرا نماز در زمین غصبی صحیح است؟ چون به قصد ملاک اتشن شده است. این هم عبارت سومی است که از کلمات آخون استفاده میشه و تقریبا از اساس بحث رو برای همین چیده. آیه خویی به این فرمایش آیه آخوند اشکال میکنه. آیه خویی میفهمن که پذیرفتیم سلمنا که در مجمع محل اجتماع امر و نهی هم امر ملاک داره و هم نهی ملاک داره. اما اگر شما گفتید تقدیم جانب نهی یعنی ملاک امر ملاک مغلوبه است، شما این نگفتی تقدیم جانب نه. تقدیم جانب نه یعنی درسته که امر هم ملاک داره، اما ملاک او چیه؟ ملاک مغلوبه است. خب حالا که ملاک امر ملاک مغلوبه است، یه امکان تقرب به وسیله او وجود نداره. شما به وسیله ملاک مرجوح که نمیتونید تقرب به خدا بجویید. ملاک مرجوح یعنی یه ملاکی هست که بر او رجحان داره. پس در نظر شارع اون ملاک امر ملاکی نیست که رجحان داشته باشه. تا شما بگید خدایا من این نماز رو به خاطر ملاکش میارم، یه جور دیگه حرف آقای خویی رو بگم، آقای خویی میفهمن سلمنا که واجب به قصد ملاک قابل اتیان است، سلمنا در موارد امتناع هم امر ما واجد ملاک است. اما اگر گفتی تقدیم جانب نه، یعنی ملاک ام ملاک مغلوبه است، ملاک مرجو است. اگر ملاک مغلوب و ملاک مرجو است، یعنی میشه به قصد اون ملاک اتیان کرد. نمیشه اتیان کرد یعنی شما به وسیله ملاکی که در نظر شارع مغلوبه نمیتونید تقرب به این شارع بجویید. از این جهت حرف شما حرف تمامی نیست، هرچند بپذیریم در محل امتناع دوتا ملاک وجود داره. این کلام آقای خویست. فرماش آقای خویی آخوند، آقای خویی می فهمن مگر شما نمیگی تقدیم جانب نه. تقدیم جانب نه یعنی چی؟ تقدیم جانب نه یعنی ملاک امر ملاکی است که در نظر شارع رجحان نداره اصلا. خب ملاک هست، شما میخواد تقرب به خدا بجویید. تقرب به خدا بجویید که ملاک ارجح رو رها کردید و ملاک مرجوح رو گرفتید. با توجه به اینکه ترکیب ترکیب اتحادیه دیگه، یعنی یک عمل است. مثلا فرض کنید خدا نفرمود اسمهما اکبر و من نفعهما، شما اون اکبر رو رها کردید که اسم بود، اون صغیر رو اومدید اخذ کردید، میگید اون نفعی که تو گفتی من برای اون نفع دارم میارم. میگه خب این ملاک در نظر من ملاکی نیست که رجحان داشته باشه. پس شما نمیتونید تقرب بجویید به پروردگار به اون ملاکی که اون ملاک مرجوعه. این فرمان شاه خویی. نه اون نمیدونه، ولی فی الواقع اینه. آیه صدر با آیه خویی اشکال کردن، ولی اجازه بدید قبل از اشکال آیه صدر من حرف آیه خویی رو یه توضیح بیشتری بدم، چون رفقا مثل که براشون محل سخنه. نکنید آیه خویی حداقل در تقرب دو چیز رو لازم میدونن: یک، عمل صلاحیت و قربت داشته باشه. دو، قصد تقرب از ما متمشی بشه. این که میگم آقای خویی حداقل دو چیز رو معتبر میدونن، چون مرحوم ناینی سه چیز معتبر میدونه. مرحوم ناینی میفهمن عمل صالح باشه، قصد تقرب ما هم بیاد، حسن فاعلی هم داشته باشه. پس ناینی سه چیز رو در قصد تقرب معتبر میدونه. یه صرف حسن فعلی کافی نیست، یعنی این که یه فعلی خودش متصف به حسن میشه این کفایت نمیکنه در این که شما مقرب پروردگار بشید. باید استناد فعل به شما هم جنبه حسن داشته باشه. مثلا ما یه کار خوبی رو بیخبر انجام میدیم، فعل حسن داره، ولی ما متصف به حسن نمیشه کارمون، یعنی انتصاب فعل به ما اون حسن نیست چون ما بیخبریم. حالا فعلا به مبنای مرحوم ناینی کاری نداریم، اما مبنای آقای خویی. آقای خویی میفهمن صرف این که قصد تقرب از شما متمشی بشه، یعنی بتونید قصد تقرب بکنید، این کافیه برای تقرب نیست، بلکه قصد تقرب نسبت به فعل صالح موجب تقرب میشه. خب فعلی صالح برای تقرب است که ملاک قربت و حسنش ملاک مرجوح نباشه. یعنی اگر ملاک خلافش رجحان داشته باشه دیگه خود این فعل صلاحیت برای تقرب نداره، هرچند شما قصد تقرب بکنید. ایشون میخوان بفرمان علم و جهل شما در تمشی قصد قربت نقش داره، یعنی وقتی که شما جاهلید میتونید قصد قربت بکنید، اما در صلاحیت فعل برای تقرب علم و جهل نقشی نداره. پس اونی که سبب میشه که شما نتونید قصد تقرب بکنید اینه که این فعل صلاحیت تقرب نداره. وقتی این فعل صلاحیت تقرب نداره چون ملاک مصلحتش ملاک مرجو است، هرچند شما قصد تقرب بکنید شما رو به خدا نزدیک نمی کنه. این کلام مرحوم آقای خویی است، به خاطر اینکه این دو امر در تقرب لازمه، یکیش تحقق پیدا میکنه در فرض جهل و دومی تحقق پیدا نمیکنه. همون که عرض کردیم در جهل تقصیری هم ممکنه من قصد تقرب بکنم، ولی خب عمل من صالح برای تقرب نیست چون ملاکش مرجو. البته خب آقای صدر حرف آقای خویی رو نمیپذیرن و میفهمن صرف ملاک کافی برای استناد همین مقداری که مصلحت باشه ما میتونیم قصد تقرب بکنیم، چون به هر حال جهت حسن داره، ما به اون جهت حسنش میتونیم مقرب پروردگار بشیم. ولی دیگه به نظر ما حرف آقای خویی حرف تمامیه، فعل صلاحیت برای تقرب در این فرض رو نداره. و اون که آقای صد میفهمن چون یه جهت حسنی است، جهت حسن وقتی مرجوعه دیگه اصلا تقرب به خدا معنی نداره. بازم جا نیفتاد فهمیدین؟ یعنی روشن نشد مسئله با این توضیح هم که دادم که فعل صلاحیت تقرب داشته باشه. تقصیر فرمایش های خویی. خب الحمدلله به ما چیزی بر بسیار خوب. به هر حال عمل راجح شما گاهی از اوقات مثلا فرض کنید فرزندتون یه کاری رو میکنه که میگه خب شما اینو دوست داشتی، میگه بابا وقتی که الان این چنین مشکلی وجود داره، درسته که حالا من اصل این کار رو دوست داشتم ولی الان که دیگه اینو من نمیخوام. یعنی تو نمیتونی به ما مقرب بشی با یه عملی که جهت منفیش بیشتر از جهت مثبتشه. ما مصلحت و مفسده رو حالا اینطوری بگیم، یه کاری جهت منفیش بیشتر از مثبتشه. ما میتونیم بگیم خدایا به خاطر تو ما این عملی که جهت مثبت داشت آوردیم، میخوام این که جهت منفیش بیشتر از مثبته. وقتی که یه عملی جهت منفی بیشتری تا جهت مثبت داشته باشه، آیا اون عمل میتونه ما رو به خدا نزدیک کنه در حالی که جهت منفیش بیشتره؟ آیا خوبی میفهمن؟ نمیتونه دیگه، ولی شما هم قصد قربت بکنه چون جهت منفیش بیشتره. حالا من مثال زدم به اسم هما اکبر و من نفعه ما. نه ولی نمیتونه به خدا نزدیک کنه چون منفیش بیشتر از مثبت. شاید شبیه اون باشه. یعنی چی؟ یعنی شاید هم شبیه اون نباشه. مثلا این شاید شبیه اون باشه، شاید نباشه. خب اونجا در فرضیست، میگه آقا ما رفتیم تو زمین غصبی بازی کردیم، میگه حالا که رفتی تو زمین غصبی حداقل نماز میخوندی، میگه تو که غصب رو انجام دادی حالا چرا بازی کردی؟ خب حداقل نماز میخوندی. ترتب اینه دیگه، ترتب میگه حالا که تو یک تکلیف منو نادیده گرفتی حداقل دومیشو نادیده نمیگرفتی، تو غصب رو نادیده گرفتی. خب حالا که غصب رو نادیده گرفتی، خب حالا که ما غصب کردیم دیگه نمازم راهاش کنیم. یه خب تو که قسمانا دیدی گرفتی حداقل نماز رو میخوندی. اون میشه مبنای ترتب، یعنی معنا داره که شارع بگه تو اون کار بدو که کردی چرا این کار خوبه رو ترک کردی. ولی فرض اینه که اینجا امتناع دیگه، یک فعل بیشتر نیست، قصب و نماز یه چیزه، دو تا واجب بود دیگه، دو تا واجب بود که متزاحم بود، دو تا تکلیف بود که معن غیر قابل انتصال بود. ولی اینجا یک عمله، روشنش عرض میکنم. چون قائل به امتناع، من هی تکرار میکنم ترکیب اتحادی، چون یه عمله، یه عملی است که جنبه منفی او بیشتر از جنبه مثبته. شما میتونید بگید پس من با این عملی که جنبه منفیش بیشتر از مثبته به خدا نزدیک میشم؟ آقای خوب میفهم شما به خدا نزدیک نمیشید. درسته متمشی میشه قصد تقرب از شما، ولی خود فعل هم باید صلاحیت تقرب داشته باشه. فعل صلاحیت تقرب نداره، چون فعل صلاحیت تقرب نداره پس فایده نداره دیگه. جهل که رافع تکلیف نیست. اتقوا ما لا تعذرون به جهالته. نه دیگه، جهل تنجز از بین میبره، فعلیت رو که از بین نمیبره. درسته، مانع هم که هنوز وجود داره کم کن. نکنید جهل، جهل رافع تکلیف نیست، اضطرار رافع تکلیفه، ولی جهل رافع تکلیف نیست. جهل چون رافع تکلیف نیست، تکلیف به حرمت کماکان بر ما فعلیست و باقیست. البته رافع تنجزه، رافع تنجزه یعنی روز قیامت بابت این غصبی که ما نمیدونستیم ما رو مجازات نمی کنن. رفع تنجز یعنی این دیگه. ولی همین الان مولا کراهت جدی نسبت به این عمل داره، میشه فعلیت. نه در بحث امتناع اصلا بحث مندوهه نیست، چون یک تکلیف بیشتر نیست، اصلا بحث مندوهه نیست. نه دیگه، اصلا بحث امتناع یه بحث مندوهه نیست. بحث امتناع چون ترکیب اتحادیه، مندوهه مال اونجاییست که دو تکلیفه. الان ما در بحث اجتماع بحث مندوهه و عدم مندوهه میکنیم دیگه، در بحث امتناع که بحث مندوهه نداریم. نه نه دیگه، یکی بیشتر نیست دیگه، امتناعیم دیگه. فرض اینه که ما امتناعیم، چون امتناعیم دو تکلیف وجود نداره دیگه، یک تکلیفه، یا امر یا نهی. فرض اینه که امتناعی و تقدیم جانب نهی. آره دیگه، سله وجود نداره. آقایون میخواستن به قصد ملاک درست کنن که به قصد ملاک هم نشد. البته خب حالا این آقا گفتید این آقایی که نماز در زمین غصبی خونده، اگر ما گفتیم نماز در زمین غصبی یا نماز در لباس غصبی این درسته، یعنی شما ولو بعدم فهمیدید میتونستید در لباس غیر غصبی نماز بخونید، تکلیف از عهده شما ساقط شد. مشکل فتوای مشهور همینه دیگه، میگن تکلیف از عهده تو ساقط شده ولو لباست لباس غصبی بوده، تو که نمیدونستی لباس غصبی است دیگه، نیاز به آد و غذا نداره. ولی آقایونی که در برابر سخن گفتن، گفتن نه دیگه، این نماز در لباس غصبی چون کارش حرام بوده پس عملش عمل واجب نبوده، پس امتثال امر نبوده، حالا باید در یک لباس مباح نماز بخونه یا در زمین مباح نماز بخونه. بسیار خوب، این تغییری به سومی بود که کلام آخون داشت. آیه سعد می فهمن به نظر ما و به خاطر جهل نمیدونه، یعنی نکنید گاهی از اوقات انسان چون نمیدونه میگه خدایا به خاطر تو دارم این کار انجام میدم، چون نمیدونه. ولی خب اون عملش موجب تقرب نمیشه دیگه. پس قصد قربت به خاطر جهل از انسان متمشی میشه. یعنی ما ممکنه یک کسی همینجا بگه به خاطر خدا دارم انجام میدم، دروغم نمیگه، ولی علتش اینه که چون جاهل به حرمت و غصب است تونسته بگه به خاطر خدا. ایشون میگن به خاطر جه قصد قربت متمشی میشه، ولی خب عمل صلاحیت تقرب نداره. پس صرف این که شما دوتا ملاک درست کردید مسئله رو حل نکرد. من تو پرانتز بگم رفقا از اول میگفتن اگه دوتا ملاک درست کنیم، خب پس چجوری میشه که شما میگید فقط یه دونه امر یا یه دونه تکلیف وجود داره؟ ما اونجا گفتیم منظور از دو ملاک نه دو ملاک راجه، دو ملاک راجه که در ترکیب اتحادی معنا نداره. فعل واحد که نمیتونه دو تا ملاک متضاد راجه داشته باشه هر دو. اگه دو تا ملاک هم داشته باشه حتما یکی راجه و دیگری مرجوحه. آی خویی هم از فرمایش آخون همینو فهمیدن، صرفا شما اثبات دو ملاک کردید ولی نمیتونید دو تا ملاک راجه در فعل واحد تصور کنید، حتما یکی راجه و دیگری مرجوحه چون فعل فعل واحده. و این همونی بود که منم از اول به رفقا تذکر دادم، حرف آخون فقط اثبات وجود دو ملاک میکنه ولو یکیش مغلوب باشه یکیش غالب باشه نبیشه. تزاهم ملاکی ثمرش اینه که کی میفهمه که غالب کیه مغلوب کیه. تزاهم یعنی همین دیگه. اگر هر دو بتونن راجح باشن که تزاهم نیستن. اگر لا محال یکی باید مرجوح باشه یکی راجح باشه میشه تزاهم، اتفاق معنا پیدا میکنه. ها پس تزاهم ملاکی معنا داشت. نکنید تزاهم اونجاییست که دوتا ملاک راجح با هم نتونن اجتماع کنن میشه تزاهم. یعنی اگه یکی راجح باشه لا محال دیگری باید مرجوح باشه. به خاطر این آخون گفت تزاهم ملاکی. خدا آخون میخواد بگه ثمره داره، آی خویی میفهمن ثمره نداره. نکنید همه ی حرف آخون اینه که ما وقتی دوتا ملاک رو اثبات کردیم ثمرش میشه همین صحت، کمون که مشهور فتوا داد. نه آخون، آی صدرم دفاع میکنه از آخون. آی صدرم میگه نه حرف آخون درسته، حرف آی خویی درست نیست. به هر حال ملاک هست و ما به ملاک آی خویی و من اون چیزی که جهت منفی بیشتر از مثبتی که ما رو به خدا نمیتونه نزدیک کنه که حالا ما قصد تقربشون میکنه. نه چون یکی راجحه و دیگری مرجوحه، قصد تقرب نمیاره. اون جاهایی که تقرب لازم نه کنید رفقا، در واجب توسلی حرف خوبه. یعنی در واجب توسلی وقتی شما تزاهم ملاکی درست کردید پس ملاک واجب وجود داره چون ما در واجب توسلی قصد تقرب نمیخوایم. نکنید اون حرف تزاهم ملاکی در واجب توسلی نتیجه داره، ثمره داره، چون در واجب توسلی صرف وجود ملاک استیفا شد. حالا فرض کنید 30 درجه ملاک داره، خب 30 درجه استیفا شد دیگه. پس در واجب توسلی نتیجه داره چون اونجا قصد تقرب نمیخوام. مشکل ما در واجب تعبدیه. واجب تعبدی چون قصد تقرب میخوام میگیم فعل صلاحیت تقرب نداره. پس تمام مشکل تو واجب تعبدی است و در واجب توسلی نه اون مطلبی که مرحوم آخون فرمودن نتیجه داره. خب اما آیه صدر، آیه صدر می فهمن که بهترین حل مشکل برای فتوای مشهور همون مبنایی است که ما در جواز گفتیم. ما گفتیم اصلا احکام به عناوین تعلق گرفتن و از عناوین به معنونات هم سرایت نمی کنن. درسته فعل خارجی ما گفتیم که تعدد معنون نداریم دیگه، قائل به امتناع می گفت ما تعدد معنون نداریم. بله ما فعل خارجی اما حرام است و اما واجب است، یعنی اما مصداق حرام است و اما مصداق واجب است. فعل خارجی این گونه است. ولی ایشون فهمن که خب فعل خارجی که متعلق امر و نهی نبود. پس ما میتونیم نماز خارجی رو بخونیم به قصد امر تعلق گرفته به طبیعت. این فعل خارجی خودش امر نداره، کما اینکه خودش هم حرمت نداره. ما این فعل رو انجام بدیم به قصد امر تعلق گرفته به طبیعت. پس علا رغم این که ترکیب اتحادیست، فعل خارجی یا مصداق حرام است یا مصداق واجب است، ما میتونیم این فعل رو انجام بدیم چون طبیعت او مأمورون بهه، چون طبیعت نه فرد، طبیعت مأمورون بهه، این فعل رو انجام میدیم. و فرضم اینه که جهل قصوری است دیگه. چی میفهمن؟ حالا نائینی هم همین توضیح رو میده، نائینی هم همین رو میگه، در همین جا مرحوم نائینی هم یه توضیحی داری که اینطوری است. نوبت به امتناع از این جهت میرسه که خارج رو ترکیب شو اتحادی میدونه، یعنی معنون شما در خارج واحد. بسیار جواب آقای صدر همینه که خب اگر ما اون مبنا رو پذیرفتیم دیگه اصلا امتناع رو نپذیرفتیم، یعنی اگه ما پذیرفتیم که احکام به عناوین تعلق گرفتن، عناوین هم متعددن، اصلا امتناعی شکل نمیگیره. شما باید اول امتناع رو تصویر کنید، بعد بر اساس امتناع بیاد حل مشکل کنید. ولی که احکام به عناوین تعلق گرفتن، خب امر به طبیعت رو ما قصد میکنیم، این که در حقیقت به قول آقا خروج از موضوعه. شما امتناعی رو در اینجا تصویر نکردید، امتناع. و بعدش هم اگر شما میگید که امتناع یعنی فعل خارجی نمیتونه هم مصداق حرام باشه هم مصداق واجب، خب حالا در فرض جهل شما گفتید هم مصداق حرام از هم مصداق واجب یا کماکان نمیتونه. این که شما به قصد طبیعت انجام میدید، خلاصه فعل خارجی شما مصداق حرام شد یا مصداق واجب شد؟ اگه مصداق واجب شد چجوری تقدیم جانب نهید؟ درسته؟ اگه مصداق حرام است پس بازم مصداق واجب نشد. یعنی اگر شما امتناع رو به این تفسیر کردید که فعل خارجی نمیتونه هم مصداق واجب باشه و هم مصداق حرام، خب ما از شما سوال میکنیم در همین مواردی که مشهور فتوا دادن، به هر حال این نماز در زمین غصبی حرام است یا واجب است؟ اگه حرام است پس بازم فعل واجب نشد دیگه. اگه واجب است پس چجوری تقدیم جانب نهی گفتید؟ یعنی به هر حال جوابی هم که آقای صدر میفرمن، اون تخریجی هم که میکنن به قول خودشون تخریج تمامی نیست. آقای خویی میفرمن مشهور اشتباهی فتوا دادن. ایشون میفرمن که اگه قائل به امتناعید و تقدیم جانب نهید نباید بگید نماز صحیحه. اشتباه فتوا دادید. الا اینکه آی خویی میفهمن در موارد جهل اشتباهه، در موارد نسیان درسته. پس ایشون تفصیل قائلن بین اینکه جاهلن کسی نماز بخونه یا ناسیان نماز بخونه. آی خویی بله، شما در زمین غصبی ان جهلن نماز بخونید یا ان نسیانن نماز بخونید؟ ایشون میگن در نسیان فتوا درسته، در جهل اشتباهه. الله فرد انسان. اللهم صل على محمد و آل محمد.